صبحانه با خبر امروز. طیف گسترده واکنش‌های مسئولان سیاسی و نظامی ایران به ترور محسن فخری زاده، از درخواست خروج از برجام و پرهیز از برخورد احساسی تا پیشنهاد موشکباران بندر حیفا. نگرانی مقام‌های اروپا و ترکیه از احتمال افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل تدابیر امنیتی اماکن دیپلماتیکش را افزایش داد. کاهش تعداد قربانیان و مبتلایان جدید در ایران برای دومین روز متوالی، مسئول ستاد کرونا از آمادگی برای تست انسانی واکسن داخلی میگوید. و افزایش دوباره خشونت‌ها در افغانستان، در دو حمله انتحاری جداگانه در غزنی و زابل دست کم 30 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 10 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. چند روز پس از ترور یک چهره مهم و مرموز برنامه هسته‌ای ایران، واکنش‌ها در داخل و خارج از ایران همچنان ادامه دارد. در داخل کشور و در حالی که برخی چهره‌ها و گروه‌های تندرو خواستار واکنش سریع و سهمگین نظامی شده و حتی از موشکباران بخش‌هایی از اسرائیل سخن به میان آورده اند، عمده مسئولان سیاسی و حتی نظامی جمهوری اسلامی لحنی محتاطانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر را برگزیدند. برخلاف روزهای پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، این بار بسیاری از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران برخوردهای احساسی و نسنجیده را رد کرده و تعیین زمان و کیفیت پاسخگویی را به آینده موکول می‌کنند. همزمان گروهی از چهره‌های شناخته شده مجلس از طرحی برای تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و توقف بازرسی‌های آژانس خبر دادند. به موازات این تحولات، مسئولان و رسانه‌های جهانی هم در طیفی گسترده و متنوع به تبعات این حادثه پرداختند. در برنامه امروز این موضوع را از جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم. اول اما گزارشی از مهیار طهماسبی درباره واکنش‌های داخلی.
تجمع گروهی از طلاب و دانشجویان در مقابل وزارت خارجه و مجلس. دو روز پس از ترور محسن فخریزاده، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران، نابودی اسرائیل، اخراج بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای و پاسخ سخت. صدایی که از درون مجلس ایران هم به گوش می رسد. از جمله این فرد، فریدون عباسی دوانی، نماینده اصولگرا و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد که خود هم هدف سوء قصدی ناکام قرار گرفته بود. او در توییتی نوشته است: اینک اراده مجلس معطوف به 4 موضوع محوری خواهد بود که شخصاً پیگیر آنها خواهم بود. 1. آغاز غنی‌سازی 20%. 2. اخراج کلیه بازرسان آژانس. 3. قطع همکاری با آژانس. 4. خروج از برجام. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته است مجلس به روند بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران مشکوک است و قرار است در هفته جاری طرحی برای لغو اجرای پروتکل الحاقی درباره بازرسی های این نهاد از تأسیسات هسته‌ای ایران به تصویب برساند. خروج از برجام و رد کلیه مذاکرات از زبان نمایندگان دیگر هم بیان شده. مجتبی رضاخواه در توییتی نوشت: قطعاً یکی از دلایل ترور محسن فخریزاده نشان دادن ضعف و نیاز به مذاکره است. ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس، در توییتر نوشته است: خط مذاکره را با رد خون ببینید، نه امید واهی به گشایش اقتصادی. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم با تأکید بر ضرورت مجازات آمران ترور آقای فخریزاده از برخورد قطعی یا به قول او نواختن سیلی به دشمنان گفته. به گفته آقای رضایی، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی دولت حداقل پاسخ ایران خواهد بود. خط و نشانهای سیاسی برای دولت آقای روحانی که با پیروزی آقای بایدن در انتخابات آمریکا زمینه را برای مذاکره مناسب می‌بیند.
ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. اونها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند، بدونند ما دست اونها رو از پیش خواندیم.
اما به نظر می رسد که این تنها رویکرد دولت و شخص آقای روحانی نیست و مقامات دیگری هم سعی دارند از تنش پرهیز کنند. محمد اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، هم از نیاز به پرهیز از برخورد احساسی گفته. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم که تقریبا یک سال پیش و به دنبال قتل قاسم سلیمانی از انتقام سخت سخن گفته بود، در پیامی کوتاه درباره ترور محسن فخری‌زاده خواستار مجازات قطعی عاملان و آمران شد، اما از انتقام حرفی به میان نیاورد. این در حالی است که روزنامه کیهان که وابسته به دفتر آقای خامنه ای است، خواستار حمله به بندر حیفا در اسرائیل شده است. سعدالله زارعی در سرمقاله روز یکشنبه این روزنامه نوشت: الان با فرض اثبات نقش رژیم صهیونیستی در این شهادت عظیم، می توانیم این تهدید را عملیاتی کنیم، اما نه به این معنا که به عملیاتی در اندازه اقدام موشکی که علیه پایگاه نظامی عین الاسد داشتیم بسنده کنیم و نه با ملاحظات آن عملیات، بلکه به این معنا که به طور واقعی شهر مهم بندری حیفا را آنچنان مورد حمله قرار دهیم که علاوه بر انهدام تأسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد، تا بازدارندگی ما به نقطه اطمینان برسد. اما حتی اگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این روزها و هفته‌های حساس برای برخورد نظامی با اسرائیل به جمع‌بندی هم برسند، چه گزینه‌های واقعی و عملیاتی در اختیار دارند؟ سؤالی که ممکن است پاسخش به مزاق خیلی‌ها خوش نیاید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا. اولین سامانه
موشکی خرم شهر است که امروز برای گفتگو کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین الملل و روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، برخی مقامات کشورها از جمله اروپایی‌ها نسبت به مسئله سوء قصد و کشته شدن آقای فخری‌زاده واکنش نشون دادن. آیا این واکنش‌ها در حد محکومیت و دعوت به خیشتنداری بوده یا اینکه فراسر هم رفتند؟
این واکنش ها نمیتونه احتمالا فراتر از این بره، مخصوصا از طرف کشورهای غربی، اروپایی ها. دلیلش اینه که اون کشور مرتکب احتمالا به عهده نخواهد گرفت. اون چیزی جوری که جمهوری اسلامی ایران میگه اسرائیل، سرویس های امنیتی اسرائیل دست داشتند در این عملیات، و خب شواهد هم تا حدی مؤید این حکایت هست، این روایت هست، به خاطر اینکه روش عملیات سرویس های موساد به همین صورت هست. عملیات سریع، عملیات معمولا دقیق که ازش کارشناسان امنیتی به عنوان عملیات های جراحی نام میبرند و معمولا این عملیات بسیار موفق هست. مدلش برای همین انگشت اتهام رو به طرف موساد نشانه گرفته و خب با توجه به دشمنی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره بسیار معقول است. اما اسرائیل سیاست همیشگیش این بوده، یعنی از زمان تأسیس تا کنون، که این جوتور عملیات ها رو بر عهده نمیگیره به طور رسمی، یعنی سیاست نه تایید نه تکذیب رو پیروی میکنه ازش. وقتی که به عهده نمیگیره، حالا حتی روایت هایی رو هم که میدونیم بعدها 30 سال بعد، 20 سال بعد از هر عملیاتی، ماموران امنیتی اسرائیل اومدن در موردش صحبت کردن و ما میدونیم که کار اسرائیل بود، باز هم دولتش بر عهده نگرفت. وقتی دولتی بر عهده نگیره بسیار کار دشوار است که ما انتظار داشته باشیم که حکومت‌های دیگه بخوان محکوم بکنن. برای همین من فکر می‌کنم اون محکومیت مستقیم اسرائیل محدود میشه به سری از گروه‌های اقماری جمهوری اسلامی و تک و توک کشورهای نزدیک به اون، از هشت شعبی و یمنی‌ها گرفته تا حزب الله و دیگران. من فکر نمی‌کنم که از این فراتر بره، ولی خب دعوت به خیشتنداری می‌کنن احتمالاً طرفین رو. جالبه که اروپایی‌ها میگن طرفین مسئله رو دعوت به خیشتنداری می‌کنن، نمیگن اون طرف دیگه‌اش کیست.
خب در همین رابطه مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه دو فوریت طرحی رو تصویب کرد که میخواد دولت رو به خروج از پروتکل‌های الحاقی ملزم کنه. تصویب چنین طرحی به نظرتون چقدر محتمل هست؟
در مجلس شورای اسلامی قبلا هم این طرح رو اصلا با عنوان طرح خروج ایران از پروتکل الحاقی آمدند و به بحث گذاشتند، هرگز به جایی نرسید. البته بعد طرح جاری رو اول با یک فوریت گذاشتند، الان با دو فوریت گذاشتند. مسئله اینه مجلس شورای اسلامی در ایران تصمیم گیرنده مسائل کلان و حیاتی جمهوری اسلامی نیست. مجلس نمیتونه در این مسائل ورود کنه. دیدیم که حتی برای تایید برجام هم فرمان از بالا آمد و یک روزه تایید شد، یا در مسائل حتی خردتری، در مسئله مثل قانون مطبوعات، آقای خامنه‌ای مستقیم ورود کرد و نگذاشت مجلس قانون رو تایید کنه یا به بحث و بررسیش بگذاره. برای همه ما فکر نمی‌کنم که باید اصلا انتظار داشته باشیم در مسئله بسیار مهمی مثل پروتکل الحاقی که برجام بهش وابسته است و اگر ایران از اون بیاد بیرون، نظارت‌های 24 ساعته، نظارت‌های آنلاین و دسترسی بازرسان رو قطع می‌کنه و بسیار محدود می‌کنه، فکر نمی‌کنم تو اون مسئله مجلس ورود کنه. دست کم بدون اذن شورای امنیت ملی و بیت رهبری، به خاطر اینکه خب اگر ورود کنه برجام میره زیر سال، برجام برود زیر سال، تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های بین‌المللی هم برمیگردن علاوه میشن به تحریم‌های یک جانبه آمریکا. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی تاب و توان تحمل این رو از نظر اقتصادی داشته باشه.
از سوی دیگه نویسنده سرمقاله روزنامه کیهان توصیه کرده که در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده به شهر حیفا در اسرائیل حمله موشکی انجام بشه. چقدر در عمل چنین واکنش‌هایی ممکنه که به صورت حقیقی انجام بشن و شکل حقیقی به خودشون بگیرن؟
ولی یک جناحی از در جمهوری اسلامی هست که از همون اوائل جنگ ایران و عراق میخواست بره به قول روایت خودشون قدس رو بگیره، میگفتن راه قدس از کربلا میگذره، یک سری رو میفرستاد در جنگ داخلی لبنان هم شرکت کرده بودن به این عنوان. ولی اون زمان گذشت، 40 سال هست که هیچ اقدام عملی انجام نشد. من فکر میکنم که هم جمهوری اسلامی به خوبی میدونه، هم سرمقاله نویس کیهان میدونه، هم آقای شریعت مداری، که اینها در حد وعده هایی است برای خوش کردن دل یا خنک کردن دل اون عده قلیل از پیروان بسیجیان بسیار معتقدی که فکر میکنن که وعده آقای خامنه ای برای اینکه اسرائیل مثلا 2 دهه آینده رو نخواهد دید به زودی محقق میشه. من فکر نمیکنم این اصلا در عمل اتفاق بیفته، چون جمهوری اسلامی در نهایت براش حفظ نظامش، حفظ خودش اوجب واجبات است به قول آقای خمینی. کاری نمیکنه که اون نظام در معرض سرنگونی قرار بگیره. هر گونه حمله موشکی به هر شهری در اسرائیل نه تنها واکنش اسرائیل رو در بر خواهد داشت، حتی واکنش های متحدان غربی اسرائیل رو، آمریکا رو در منطقه حضور داره، اینها رو در بر خواهد داشت و حیات جمهوری اسلامی رو هم به خطر میندازه. برای من فکر می‌کنم در حد سرمقاله و یک سری شعار خواهد ماند.
سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به ترور محسن فخری‌زاده، وزیر خارجه بریتانیا نسبت به احتمال افزایش تنش‌ها در ایران و منطقه ابراز نگرانی کرده و ترکیه هم ترور این مسئول مهم جمهوری اسلامی را موجب به خطر افتادن صلح در منطقه خوانده. همزمان رسانه‌های اسرائیل هم از افزایش سطح آمادگی و هشدار در سفارت‌ها و سایر اماکن دیپلماتیک مربوط به این کشور خبر دادند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh.
کشته شدن مردی که اسرائیل او را پدر برنامه هسته‌ای ایران و مسئول پروژه‌های مخفی اتمی جمهوری اسلامی می‌خواند، حالا نگرانی رهبران برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را از واکنش احتمالی ایران برانگیخته. بریتانیا از احتمال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، دیروز یکشنبه گفت که بروز چنین تنش‌هایی می‌تواند حتی از این منطقه فراتر رود.
ما هنوز در تلاشیم تا متوجه ابعاد کامل و واقعی آنچه که در ایران رخ داده است شویم. ما به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند هستیم و کاملا واضح است که مخالف هدف قرار دادن غیر نظامیان است.
محسن فخری‌زاده روز جمعه به همراه محافظش به دنبال یک حمله مسلحانه کشته شدند. نام وی 2 سال پیش در فهرست سیاه تحریم‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. ترکیه از ایران خواسته تا آرامش خود را حفظ کند. از کشورهای منطقه هم خواسته تا دست به اقدام تنش آفرینی نزنند. وزارت خارجه ترکیه ترور این فیزیکدان هسته‌ای ایرانی را قتلی منزجر کننده خوانده. همچنین عمان و قطر که این اقدام را محکوم کرده و از ایران خواستند تا خویشتنداری کند. سوریه هم پیمان جمهوری اسلامی روز شنبه اسرائیل و حامیان این کشور را متهم به ترور این فیزیکدان هسته‌ای ایرانی کرده. آلمان که در کنار فرانسه و بریتانیا از اعضای باقی مانده در برجام است، روز شنبه از ایران و سایر طرفای مرتبط با این ترور خواسته تا آرامش خود را حفظ کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته در حالی که چند هفته به آغاز به کار دولت جدید ایالات متحده باقی مانده، گفتگوی موجود بین واشنگتن و تهران باید حفظ شود تا اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران از راه مذاکره حل شود. برخی از کارشناسان منتقد سیاست‌های واشنگتن می‌گویند که اسرائیل و دولت دونالد ترامپ می‌خواهند ایالات متحده را پیش از آغاز به کار جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با چنین اقدام‌های تنش‌زایی وارد درگیری نظامی با ایران کنند. با این حال، اسرائیل مسئولیت ترور محسن فخری‌زاده را که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 2.5 سال پیش او را به عنوان مسئول پروژه مخفی اتمی ایران معرفی کرده بود، بر عهده نگرفته. اما سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان در وضعیت آماده باش قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از اعضای کابینه اسرائیل گفته که نمی‌داند این ترور کار چه کسی بوده است. سازمان ملل متحد در نخستین واکنش به این حادثه این ترور را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته تا دست به اقدامی نزند که به درگیری منجر شود. مقام‌های روسیه همپیمان ایران با محکوم کردن این ترور گمانه‌زنی‌های گوناگونی درباره هدف از این اقدام مطرح کردند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از مقام‌های این کشور ایالات متحده را متهم به دست داشتن در این ترور کردند و آن را با اعزام جنگنده و ناوهای بیشتر به منطقه مرتبط دانستند. به تازگی آمریکا جنگنده‌های F-16 خود را از آلمان به امارات منتقل کرد. اعزام چند فروند هواپیمای قولپیکر Mi-52 ایالات متحده به خاورمیانه هم حدود یک هفته پیش از ترور محسن فخری‌زاده انجام شده بود. واکنش‌های جهانی به این ترور تنها در رابطه با احتمال بروز تنش و درگیری نظامی در منطقه نبود. شماری از مسئولان و کشورها نگرانند که این حادثه باعث شود که ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست بکشد یا حتی از پیمان منع گسترش سلاح‌های غیرمتعارف NPT خارج شود.
نمایندگان مجلس ایران در واکنش به ترور دانشمند ایرانی خواستار توقف اجرای پروتکل الحاقی شدند. چون این واکنشی قابل درک است، اما برخوردهای احساسی همیشه مفید نیستند. ناظران توجه دارند که احتمالاً هدف از این ترور تضعیف برجام و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.
برخی کارشناسان میگویند که این حمله میتواند عزم جمهوری اسلامی را برای ساخت تسلیحات هسته‌ای راسخ‌تر کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از جنبه‌های گوناگون نسبت به سوء قصد و کشته شدن محسن فخری‌زاده واکنش نشون دادن. هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از اونها.
کشته شدن محسن فخری‌زاده، شخصیتی که گفته میشه از افراد کلیدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و کسی که پیش از این برای کاربران ایرانی چندان شناخته شده نبود، از جنبه‌های مختلف مورد گفتگو و بحث کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. کاربری نوشته که من اگر جای این نظام بودم، از این که می دیدم بخش بزرگی از ملت غیور رو همیشه در صحنه از شکست نظام خوشحال می شن، به خود می لرزیدم. پشت خالی رو روی موشک و چند تا به نوشته او مزدور سایبری و قاتل پر نمی کنه و تاریخ تکرار می شود. کاربر دیگری هم از جمله کسانی هست که ویدیو کلیپی رو منتشر کرده از کسی که گفته میشه همسر محسن فخری‌زاده بوده. در این گفتگوی تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، صدایی شنیده میشه که به ظاهر به خانم فخری‌زاده گوشزد میکنه که چه صحبتهایی رو باید در مقابل دوربین تکرار بکنه.
و عرض تبریک به شهادت ایشون رو تبریک میگم به همه، به امام زمان و مقام معظم رهبری که بهشون ایمان داشتن و عاشقشون بودن و کل ملت شریف ایران.
و اما کاربر دیگری نوشته که لو نرفتن طرح عملیات ترور محسن فخری‌زاده و اجرای این ترور و همینطور حمله به رژه پاسداران در اهواز، انفجار نطنز، ترور مرد شماره 2 القاعده در تهران، همگی به خوبی نشون میدن که سیستم امنیت و اطلاعاتی ایران در سیطره موساد قرار داره. کاربر دیگری نوشته که ترور و عملیات اینچنینی محسن فخری زاده همیشه محکوم است. اما سوال اینجاست، وقتی که 117 عملیات ترور از سوی جمهوری اسلامی در 22 کشور انجام می شود، الان این بازتاب همان عملی است که گفته می شود عکس العمل. حتی جمهوری اسلامی نمی تونه شکایت بین المللی داشته باشه، به نوشته این کاربر. و کاربر دیگری نوشته که اوج اقتدارتان به خاک و خون کشیدن جوانان در آبان بود و سرکوب همیشگی مردم بیدفاع ایران، ولی به تعبیر این کاربر عرضه ندارید از اشخاص مهم حکومت در مقابل سیستم‌های ترور بیگانه محافظت کنید. اینها نتایج نبود حکومت ملی است. و در نهایت مسعود نوشته که این روزها تلویزیون سریالی به نام خانه امن نشان می‌دهد که در آن اقتدار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نشان داده می‌شود، اما واقعیت چیز دیگری است که در ترور محسن فخری زاده می‌شود دید. 12 تروریست به نوشته این کاربر در نزدیکی تهران رخنه می‌کنند و به راحتی عملیات خود را انجام می‌دهند و همه متواری می‌شوند.
محسن فخری زاده اولین مقام عالی رتبه هسته ایران نیست که هدف سوء قصد قرار میگیرد. درست یک دهه قبل از این ترور، مجید شهریاری از دیگر کارشناسان مهم این صنعت در خیابان هدف قرار گرفت و کشته شد. اقدامی که در طول سالهای بعد هم تکرار شد و در این فاصله چندین کارشناس هسته ای و موشکی ایران کشته شدند. اما حذف فیزیکی کارشناسان صنایع حساس ایران تنها ضربه ای نیست که جمهوری اسلامی متحمل شده. تأسیسات اتمی و موشکی ایران به خصوص در یک دهه گذشته شاهد انواع حملات بودند، از حملات سایبری تا خرابکاری و انفجار. شهریار سیامی نگاهی کرده به بخشی از این حوادث و حملات.
زمستان 11 سال پیش خبرگزاری‌ها این تصاویر را از ایران منتشر کردند. یک قتل که آن موقع معنی خاصی نداشت، اما این قتل سرآغاز مجموعه ترورهایی شد که تا امروز ادامه دارد. 22 دی ماه 1388 مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، با بمب کنترل از راه دور در خودروش در قیطریه تهران ترور شد. حدود یک سال بعد 8 آذر ماه 1389 مجید شهریاری، متخصص فیزیک، به دست موتورسوارهایی که مواد منفجره را به خودروش چسباندن کشته شد. همزمان به فریدون عباسی که رئیس پیشین سازمان انرژی هسته‌ای هم بود سوء قصد مشابهی شد که از آن جان سالم به در برد. گفته می شود این دو از حلقه کارشناسانی بودند که در پروژه مخفیانه آماد یا پروژه تولید سلاح هسته‌ای فعالیت می کردند. مقام‌های ایرانی بعد از این سوء قصدها اسرائیل عامل اصلی ترورها معرفی کردند. ماجرا جدی تر شد و این سوء قصدها به ترورهای سریالی تبدیل شده بودند. آقای عباسی بعدها در مورد تاثیر این ترورها گفت:
یعنی من الان ظرفیت پذیرش متخصصین کشور رو که خواهانم بیان در انرژی اتمی همکاری کنن علارغم این تحریم‌ها و ترورها ندارم. یعنی باید برم ظرفیت سازی بکنم که جواب این موج عظیمی که آمده میگه من میخوام همکاری کنم بدم.
کمتر از یک سال بعد در یک مرداد 1390 داریوش رضایی نژاد، مهندس برق و دانشجوی دکترا که با وزارت دفاع همکاری میکرد، بر اثر حمله افراد مسلح در خودروش کشته شد. 21 دی ماه همان سال مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته نطنز، به شیوه سوء قصد مجید شهریاری در خودروش کشته شد. یک سال بعد وزارت اطلاعات ایران خبر دستگیری عوامل ترور کسانی که دانشمندان هسته‌ای می‌خواند را منتشر کرد با پخش مستندهایی در صدا و سیما به نام کلوپ ترور. از میان دستگیر شدگان که بیش از 100 نفر بودند، مجید جمالی فشی، دارنده مدال برنز جهانی کیک باکسینگ، به جرم ترور مسعود علی محمدی اعدام شد.
در پادگانم دقیقاً در مجاورت اتوبان تل آویو اورشلیم بود.
حدود 9 سال بعد مازیار ابراهیمی، یکی از دستگیر شدگان، به رسانه‌ها گفت همه آنها بیگناه بودند و زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. دستگیر شدگان بعدها آزاد شدند. مقام‌های ایرانی گفتند اشتباه شده بوده و از آنها دلجویی شده. حالا بعد از 10 سال در 7 آذر 1399، یک روز قبل از سالگرد ترور مجید شهریاری، محسن فخری زاده ترور شده است.
To hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, دکتر فخری‌زاده.
نخست وزیر اسرائیل او را مدیر پروژه مخفیانه آماد یا تولید سلاح هسته‌ای معرفی کرده است. اما اینها تنها حوادث و خرابکاری‌هایی نیستند که به اسرائیل نسبت داده می‌شوند. تابستان 10 سال پیش خبر عجیبی از نفوذ یک کرم اینترنتی به نام استاکسنت به مراکز هسته‌ای ایران منتشر شد. استاکسنت عملکرد سانتریفیوژهای نطنز و احتمالاً سایر مراکز هسته‌ای ایران را با مشکل روبرو کرد، به طوری که بیشتر آنها از کار افتادند. کارشناسان آیتی تولید این کرم کامپیوتری را به اسرائیل نسبت دادند.
دانش مربوط به استاکسنت خیلی محدوده. استاکسنت یا هر نوع حمله سایبری دیگه میتونه امنیت تأسیسات و عملیات هسته‌ای رو به شدت به خطر بندازه. به همین دلیله که حملات سایبری مورد توجه ما هستن و روشون کار میکنیم. لازمه که ملاقاتی داشته باشیم تا در مورد موضوع حملات سایبری و از جمله استاکسنت صحبت کنیم.
21 آبان ماه 1390 هم انفجاری شدید تهران را لرزان. انفجاری در تأسیسات موشکی در نزدیکی روستای بیدگنه ملارد که باعث کشته شدن دست کم 17 نفر از اعضای اصلی برنامه موشکی ایران شد. بعضی این حادثه را یک عملیات تروریستی می‌دانند که توسط اسرائیل صورت گرفته است. تیر ماه امسال در شرق تهران انفجار مشابهی رخ داد که هنوز ابعاد آن روشن نیست. انفجاری که به انفجار خجیر یا انفجار پارچین معروف شده و گفته می‌شود انبار موشک‌های ایران را از بین برده. یک هفته بعد از این حادثه سوله سانتریفیوژهای سایت هسته‌ای نطنز منفجر شد. مقام‌های ایران آن را خرابکاری صنعتی می‌دانند که ناشی از نفوذ دشمن است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران عامل ترور محسن فخری‌زاده و دست‌اندرکاران انفجار نطنز را یکی می‌داند. اگر اسرائیل پشت تمام این حوادث باشد، می‌توان گفت نفوذ موساد در ایران مافوق تصور است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، جمهوری اسلامی در این سالها مانور زیادی داده و تبلیغات فراوانی کرده در حیطه کارهای امنیتی، اما در عمل اتفاقهایی افتاده که عکس اینو ثابت کرده. آیا اقدامات امنیتی حاکمیت بیشتر محدود شده به در قبال روزنامه‌نگاران و معترضان و خانواده‌های اونها؟
تا حدی اینطوره، برای اینکه خب اونها شهروندان بی‌دفاع هستن، ولی ضمناً فراموش نکنیم که همین دستگاه امنیتی تونسته دشمنای خودش رو مثلا در دهه 60 از بین ببره. تا حد زیادی در یه دورانی تونسته حفاظت کنه از اطلاعات و شخصیت‌ها در داخل کشور. ولی این به مرور دچار چالش‌هایی شده که قادر به مقابله با اونها نیست. اول اینکه تعدد پیدا کرده مشکلات و مسائل امنیتی در ایران و از توان دستگاه اطلاعاتی خارج شده، یعنی امنیت رو به طور کلی مختل کرده. دوم این که وجود قیمت دلار بالا امکان فساد و رخنه رو به داخل این دستگاه ها بیشتر کرده و بنابراین در داخل این دستگاه ها نفوذ شده و ضربه پذیر کرده. محیط تکنولوژیک هم تغییر کرده، فعالیت های اطلاعاتی تکنولوژیک تر شده و احتمالا سرویس اطلاعاتی ایران از لحاظ پرسونه و امکانات سخت افزاری از این بابت عقب نسبت به سرویس های رقیب یا دشمنش. و ضمناً یک سرویس اطلاعاتی تک افتاده است در قبال سرویس های دشمن خودش یا رقیب خودش که اونا همکاری چند جانبه میکنن. مثلا در این ماجرا ممکنه اسرائیل و آمریکا و کشورهای منطقه با هم همکاری اطلاعاتی داشته باشن، در حالی که ایران یک دستگاه اطلاعاتی تک افتاده ای داره مثل کل حکومتش.
نکته دیگه ای که در مورد بعد از بروز اینگونه اتفاقات و حوادث میفته اینه که چه تأثیری بر روی جامعه میذاره. برخی مدافعان حاکمیت بر روی این شعار تاکید داشتن که اگر اقتصاد نداریم، رفاه نداریم یا هر چیز دیگری، در عوض امنیت داریم. حالا مردم و شهروندان چه احساسی پیدا میکنن با مشاهده چنین رخدادهایی؟
اگر رخدادهای از این دست رو بگیریم، به نظرم نباید احساس امنیت شهروندان رو به طور خاص و مستقیم تهدید کنه، بلکه بیشتر به اونا حس تحقیر و ذلت ملی میده. یعنی در کنار ناکامی ها و ناتوانی های ملی دیگری که ما داشتیم، باز هم یک ناکامی دیگر و یک ناتوانی دیگر رو به شکل خیلی بارزی به رخ ما میکشه که دستگاه امنیتی خارجی میتونه بیاد در کشور چند سالی عده زیادی از افراد موثر رو ترور کنه و بره و هیچ اتفاقی هم نیفته، یا کامیون بتونه اسناد ببره ولی هیچ کسی تحت تعقیب قرار نگیره به شکل جدی. این شاید یک نشونه از اون تحقیر باشه، اما فکر نمی کنم تک تک شهروندان از این موضوع خاص احساس عدم امنیت کنن، چون به هر حال این نوع ترورها محدود به یه عده معینی به چند صد نفر یا شاید چند هزار نفر باشه، در حالی که ما این 80 چند میلیون در زندگی عادی خودشون عدم امنیت‌های دیگری رو به صورت روزمره احساس می‌کنن. مثلا عدم امنیت اجتماعی، وقتی میزان کیف قاپی‌ها، موبایل قاپی‌ها، زد و خورد‌ها، نزاع‌های خیابانی، زورگیری‌ها رو می‌بینیم، خب این امنیتی است که همه شهروندان رو و به صورت روزمره تهدید می‌کنه و این احساس عدم امنیت بیشتری است اتفاقاً، و این یکی از امنیت‌هایی است که حکومت باید به میون بیاره و ازش دفاع بکنه و اینه که عدم امنیت هست. در حوزه سلامت هم همینطوره، حکومت وظیفه داره در حوزه بهداشت عمومی سلامت مردم رو ازش دفاع بکنه و این یکی از حوزه‌های امنیت عمومی است، ولی خب ما در موضوع کرونا دیدیم که حکومت نمره قابل قبولی در این زمینه نگرفته و خود این دوتا، یعنی نبود امنیت اجتماعی و نبود امنیت سلامت، که دو حوزه عمومی رو در بر می‌گیره، همه مردم رو در بر می‌گیره و به صورت روزمره با زندگی اونا در تماس هست، بیشتر احساس عدم امنیت ایجاد میکنه تا یک ترور که برحال همیشه در هر جامعه ممکنه اتفاق بیفته و محدود به عده معینی هست، نه به همه شهروندان و به صورت هر روزه.
بسیار سپاسگزارم حسین غازیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، پس از چند هفته روند افزایشی، برای دومین روز پیاپی آمار مرگ و میر روزانه و شناسایی مبتلایان به کرونا کاهش یافته. در همین حال به گزارش کمیته اپیدمیولوژی کرونا، روند بیماری کووید 19 در کشور با تغییرات مختصر به ثبات رسیده. در تحول دیگر، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران از آماده شدن یک واکسن ایرانی که از آن با نام واکسن شهید فخریزاده یاد کرد برای مرحله تست انسانی خبر داد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
کاهش قربانیان روزانه ویروس کرونا در ایران بر پایه آمار رسمی که وزارت بهداشت ارائه می‌دهد، مرگ 389 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک روز و مبتلا شدن 12950 نفر دیگر.
ما امروز خوشبختانه شاهد کاهش مرگ و میرها هستیم. امروز دومین روزی است که ما مرگ زیر 400 نفر رو داریم تجربه میکنیم. حدود 389 مرگ داریم نسبت به روزهای قبل که حول و حوش 500 نفر بود. دستاورد بسیار ارزشمندی است.
آماری که اکنون وزارت بهداشت ایران ارائه می‌دهد، پس از حدود یک هفته اجرای محدودیت‌های سختگیرانه و قرنطینه کامل حدود 150 شهر است. وزیر بهداشت ایران بر ضرورت ادامه اجرای پروتکل‌ها تأکید می‌کند.
تقاضا می‌کنم که این آمار خوشنود کننده رو به پای عادی انگاری اوضاع نگذارن. اگر باز هم ما خدای نکرده با این دستاوردها به سمت این تفکر بریم که اوضاع به سمت عادی شدن می رود، باز هم همون ضربه رو خواهیم خورد که من در اردیبهشت ماه عرض کردم.
و در حالی که جهان گامهای خود را برای ساخت واکسن کرونا تسریع کرده، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران مدعی شده که ایران هم آماده آغاز مرحله آزمایش انسانی واکسن خود می شود، واکسنی که شهید فخریزاده نام گرفته. اشاره به شخصیتی که چند روز پیش در دماوند به قتل رسیده و از او به عنوان پدر صنعت اتمی ایران یاد می شود. هند که بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا را پس از آمریکا دارد، برای ساخت واکسن تلاش می کند. نخست وزیر هند از سه مرکز تحقیقات تولید واکسن دیدن کرد.
تا الان هیچ توافق مکتوبی با دولت درباره تعداد دوزهایی که قرار است بخرند نداریم. اما به نظر می رسد بنابر اعلام وزارت بهداشت تا ژوئیه 2021 300 تا 400 میلیون دوز خواهند خرید.
در آمریکا اما وضع بحرانی است و شمار مبتلایان روزانه از مرز 200,000 نفر عبور کرد. در اروپا شمار قربانیان کرونا مرز 400,000 نفر را شکست. این در حالی است که محدودیت‌های اخیر باعث کاهش آمار روزانه مبتلایان و قربانیان شده و برخی از کشورها کاهش محدودیت‌ها را آغاز کرده‌اند. اما سازمان بهداشت جهانی در این باره هشدار می‌دهد.
به نظرم یکی از پیام‌هایی که باید همچنان تکرار کنیم اینه که با کاهش شمار مبتلایان هم کشورها باید همچنان هوشیار بمونن. قبلا هم این رو گفته بودیم، اما واقعا این بار نیاز به تاکید بیشتر داریم. مراقب باشید. خوبه که اجرای پروتکل‌ها با ادامه کاهش مبتلایان ادامه داشته باشه، ولی زمان توقف هنوز فرا نرسیده.
و با نزدیک شدن کریسمس، برخی رستوران داران ابتکار جدیدی برای عرضه محصولات خود به کار بستند، از جمله اینجا در آلمان.
با ماشین قبل از اینکه وارد محوطه بشید، منوی غذا رو از بابا نوئل کوچیک تحویل میگیرین. وقت دارید تا قبل از رسیدن به دکه ها غذا رو انتخاب کنید. مردم در حالی که توی ماشیناشون هستن از دکه به دکه دیگه میرن و غذاشون رو تحویل میگیرن. کار ما کاملا با پروتکل ها هماهنگه.
و تظاهرات در مادرید اسپانیا علیه لایحه خصوصی سازی خدمات پزشکی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت در ایران گفته که روند شیوع کرونا در ایران به ثبات رسیده. آیا در عمل این گونه است؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. دقیقاً این پیش بینی بود که میشد که اگر یک در واقع قرنطینه جامع و هماهنگ صورت بگیره و مردم هم رعایت کنن، قطعا میتونه نتایج موثری داشته باشه و این تازه شروع این مسئله هست و ما باید اینو به فال نیک بگیریم و باید زود در واقع هیجان زده نشیم و این مسئله باید حداقل 4 هفته تا 6 هفته طول بکشه و بعد از 4 هفته اعداد بررسی بشه و بعد به تدریج نه یک دفعه در طی 4 یا 5 مرحله این در واقع شدت کاهش پیدا بکنه.
اما بحث واکسن، در مورد سفارش و واردات واکسن آنفلانزا در ایران شاهد حواشی بسیاری بودیم امسال. آیا این مسئله در مورد سفارش واکسن کرونا هم تکرار خواهد شد؟
بله، وقتی که موضوعی مثل واکسن آنفلانزا که کاملا شناخته شده هست و موجود هست ما اینقدر با حاشیه مواجه میشیم، در مورد واکسن کرونا که اولا تمام کشورهای دنیا به دنبالش هستن و دوم اینکه ما میدونیم فقط 2 تا واکسن هستن که فعلا اعلام کردن نتایجشون امیدبخش هست، قطعا حواشی ایجاد میشه و ما میبینیم اعدادی که گفته میشه کمی متناقض هست، چون مسئله‌ای که وجود داره و مشخصه در ایران 83 میلیون ما جمعیت داریم و در واقع حداقل 70% این افراد بخوان واکسن بشن، یعنی 50 میلیون و هر کدوم باید 2 تا دوز بگیرن، یعنی ما حداقل 100 میلیون دوز نیاز داریم. وقتی که ما می‌بینیم در جاهای مختلف اعدادی مثل 20 تا 30 تا 50 تا گفته میشه و این نشون میده که هنوز برنامه‌ریزی منسجم و دقیق نیست و امید ما به سازمان جهانی بهداشت هست که در واقع یک نظام هماهنگی داره که تمام سازمان‌های مختلف از این طریق بتونن کمک بکنن، دست به دست هم بدن برای کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران که بتونه واکسن دریافت کنه. ولی قطعا این واکسن هزینه بر هست و هزینه‌اش هم حداقل ما حساب بکنیم $20 برای هر واکسن، عددی بالای 1 میلیارد دلار.
آقای دکتر علایی، نکته بعدی در مورد واکسن تولیدی آکسفورد و آسترازنکا. در مورد میزان کارایی این واکسن حرف‌های متعددی وجود داره. چه ایراداتی وارد شده به تست‌های اولیه این واکسن؟
همونطوری که می‌دونید واکسن آکسفورد اولین واکسنی بود که اعلام کرد اثر بخشیش رو، ولی متأسفانه آخرین نتایجی که اعلام شد توسط خود در واقع تولیان در دست اندر کار اعداد دقیقی نبود، یعنی در ابتدا گفتن که این اثر بخشیش 70% هست و بعد گفتن که در بعضی از افراد به جای اینکه دو تا دوز به فاصله یک ماه دریافت کنن، نصف دوز رو در ابتدا دریافت کردن. و نگاه بکنیم اینها اومدن 20,000 نفر رو تحت بررسی قرار دادن که به 10,000 نفرشون واکسن زدن و به 10,000 نفر نزدن، اما اون 10,000 نفر 2,000 نفرشون نصف دوز واکسن زده شد و اون هم فقط در دو تا از کشورها انجام شد. و نگاه کردن که در اونایی که نصف دوز دریافت کردن اثر بخشی تا 90%، ولی متاسفانه این افراد زیر 55 سال بودن، یعنی از لحاظ جامعه آماری نمایندگی کاملی از افراد بالای 65 سال رو نداشتن و همین زد و نقیض گفتن ها باعث شده که از نگاه جامعه علمی کلیه نتایج آکسفورد زیر سوال بره و منتظرن که یک بررسی های جامع و دقیق در این زمینه صورت بگیره.
در مورد اثر بخشی این واکسن، اگر دوز بالاتر بره، امکان این که اون 70% به 80 یا 90% هم برسه هست اثر بخشیش؟
در واقع برعکس بوده، نگاه کردن اونهایی که نصف دوز رو در دوز اول دریافت کردن اثر بخشیش 90% بوده بعد از دریافت دوز دوم، در مقایسه با اون افرادی که دوز معمولی رو دریافت کردن هم در مرحله اول هم یک ماه بعد. و این جای سوال هست که چطور شده که با نصف دوز تونستن اثر 90% رو دریافت کنن. و سوالی که همونطوری گفتم مطرح است این هست که افرادی این دوز رو دریافت کردن که زیر 55 سال هستن و سیستم ایمنیشون قوی تر هست،
بله،
و به طبیعی شانس گرفتنشون خیلی کمتر از افراد بالای 65 سال هست.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از همراهیتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشتید.
اما بر اثر یک حمله انتحاری با خودروی بمب گذاری شده به یک پایگاه ارتش ملی افغانستان در حومه شهر غزنی، دست کم 30 تن کشته شده و چندین نفر هم زخمی شدند. حمله دیگر در ولایت زابل هم باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. موج تازه خشونت‌ها در افغانستان در حالی بالا گرفته که گفتگوهای صلح بین دولت و گروه طالبان همچنان ادامه دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دوباره خودروی بمب‌گذاری شده در افغانستان و ده‌ها کشته و زخمی، این بار در منطقه قلعه‌جوز در حومه شهر غزنی. هدف یک پایگاه نظامی ارتش افغانستان.
دشمنان مردم افغانستان خواستن توسط یک موتوربم عملات انجام بدن که از طرف نیروهای امنیتی ما متوقف شدن، به هدف نرسیدن. پیش از اینکه به هدف برسن موتر انفجار کرد.
به موازات این اتفاق در همسایگی ولایت غزنی در حمله انتحاری دیگر در ولایت زابل، رئیس شورای این ولایت هدف قرار گرفته و زخمی شد. در چند ماه گذشته علارغم گفتگوهای صلح که اکنون بین دولت کابل و طالبان در قطر جریان دارد، افغانستان صحنه انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده و حملات شبه نظامیان علیه نیروهای ارتش ملی و افراد غیر نظامی بوده است. گروه طالبان هنوز در مورد حملات انتحاری روزهای گذشته اظهار نظر نکرده است. این حملات درست یک هفته بعد از نشست صلح ژنو انجام شده است. مذاکراتی که در آن نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برای ارائه بیش از 6 میلیارد دلار کمک طی 4 سال آینده به افغانستان متعهد شدند. در این مذاکرات اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نسبت به تعهد کابل به مذاکرات صلح با طالبان به کشورهای همپیمانش اطمینان خاطر داد.
علی‌رغم رنج و درد ما، من می‌خواهم صریحاً اعلام کنم که ما همچنان به مذاکره با طالبان متحد هستیم. تیم مذاکره کننده ما در تعهد خود در گفتگوها در دوحه ثابت قدم بوده است. ما باید به خشونت که زندگی ما را آزار می‌دهد و شادی کودکان را از کودکان ما را بوده پایان دهیم.
جدا از طالبان، گروه‌های دیگری هم در این کشور در حال فعالیت هستند که تحقق صلح و امنیت را تحت شعاع قرار می‌دهند.
سوگروزی از سوی بین‌المللی تروریسم.
ما همچنان نگران وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان هستیم، به خصوص در شمال این کشور، جایی که جنگجویان داعش گروه دولت اسلامی نیروهای خود را متمرکز می کنند و در تلاشند تا از آنجا در آسیای مرکزی نفوذ پیدا کنند.
امت الاسلام سایت اعماق که وابسته به داعش است، مسئولیت بسیاری از حملات انتحاری ماهای گذشته در افغانستان را قبول کرده.
جنگجویان داعش
در شرق افغانستان، در بخش‌های از شمال افغانستان حضور داشتن، اما به گفته مقامات امنیتی از حضورشان بسیار کاسته شده، چرا بار بار سرکوب شدند و این چیزی است که برخی از مقامات ارشد آمریکایی هم اذعان میکنند.
پیشتر دونالد ترامپ خبر از تصمیم به خروج هزاران سرباز آمریکایی در ماه ژانویه سال 2021 میلادی از افغانستان داده بود. آمریکا حالا با حملات انتحاری هفته‌های گذشته و نبرد خونین طالبان در ولایت هلمند در جنوب این کشور، بسیاری را نسبت به برقراری صلح در افغانستان بدبین کرده.
دیده شود که آقای بایدن چه خواهد کرد، چون در گذشته بارها گفته بود که بیشتر طرفدار مبارزه با شورشیان و اون چیزی که کانتر انسرجنسی گفته میشه نیست، باید نیروی کوچک در افغانستان حفظ شده که بیشتر کارش مبارزه با تروریسم و مبارزه با القاعده باشه.
باید دید که آیا استمرار خشونت ها در افغانستان تغییری در مفاد توافق صلح با طالبان ایجاد خواهد کرد و یا طرف های جدیدی به مذاکرات صلح دعوت خواهند شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تصویب یک ماده قانونی جدید در مجلس ملی فرانسه باعث بازگشت اعتراضات خیابانی به پاریس و چندین شهر دیگر شده. بر اساس این ماده قانونی، فیلمبرداری از نیروهای پلیس به قصد تهدید و ارعاب و آزار آنها جرم محسوب می شود. این موضوع همزمان شده با انتشار فیلمی از رفتار خشونتبار چند پلیس سفید پوست با یک مرد سیاه پوست. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
درگیری‌های شدید در خیابان‌های پاریس، پایتخت فرانسه، میان نیروهای پلیس و معترضان خشمگین. پاریس در شب‌های گذشته به همراه شمار دیگری از شهرهای فرانسه به میدان جنگ تبدیل شد. سنگربندی معترضان، پرتاب گاز اشک‌آور و صدای انفجار پایتخت فرانسه را تکان داد. این هم تصاویری از تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران نفر در خیابان‌های پاریس. شرکت کنندگان در اعتراض به تصویب لایحه امنیتی به خیابان‌ها آمدند که بر اساس آن تصویر برداری از پلیس حین انجام وظیفه و انتشار آن به قصد ضربه زدن جسمی و روحی به این نیروها ممنوع می شود. بر اساس ماده 24 این لایحه قانونی، متخلفانی که تصاویر پلیس را به اشتراک بگذارند ممکن است با محکومیت حبس یک ساله و پرداخت جریمه 45 هزار یوروی روبرو شوند.
اونا قانون رو تنظیم کردن که فیلم برداری از پلیس رو ممنوع میکنه، اونم در شرایطی که ما اتفاقات باور نکردنی رو فیلم برداری میکنیم.
معترضان به این لایحه قانونی برای خشم خود دلیل دارند. این تصاویری از کتک زدن یک تهیه کننده موسیقی سیاه پوست به دست پلیس فرانسه که در روزهای گذشته منتشر شده و جامعه این کشور را شوکه کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و ژرالد دارمانن، وزیر کشور، این عمل نیروهای پلیس را غیر قابل قبول و شرم‌آور خواندند.
این تصاویر غیر قابل توصیف و شوکه کننده است. من دستور تعلیق این نیروها را دادم تا دادگاه آنها برگزار شود و پس از آن بکنی آنها را از پلیس خواهم خواست. آنها اعتبار لباس پلیس را خدشه‌دار کردند.
این لایحه قانونی هفته گذشته از سوی مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، اما باید به تایید مجلس سنای این کشور هم برسد. همزمانی تصویب لایحه قانونی امنیتی و انتشار ویدئوی رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه، دولت آقای مکرون را در موقعیت دشواری قرار داده است. دولت فرانسه استدلال کرده که این قانون امنیتی برای حفاظت از ماموران پلیس در مقابل آزار و اذیت اینترنتی ارائه شده. رسانه‌های فرانسه اما می‌گویند که قانون اخیر به پلیس مجوز می‌دهد تا مانع مستندسازی خشونت‌های احتمالی پلیس توسط روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شود. موضوعی که وکیل مرد سیاه‌پوستی که به دست پلیس کتک خورد هم بر آن تاکید می‌کند.
متاسفم که این را میگویم، اما موکل من خوش شانس بود که این تصاویر را برای اثبات حرفش داشت. اگر این تصاویر را نداشتیم، متاسفانه او بازداشت میشد، چرا که حرف پلیس ملاک قرار میگرفت.
هفته گذشته هم نیروهای پلیس برای متفرق کردن پناهجویانی که در مرکز پاریس جمع شده بودند متوسل به زور شدند. شماری از روزنامه‌نگاران که در این صحنه حاضر بودند گزارش دادند که تعدادی از نیروهای پلیس با خبرنگاران هم رفتار خشونت‌آمیزی داشتند. شماری از رسانه‌ها گزارش کردند که دولت فرانسه احتمالاً خود را برای عقب نشینی از بخش‌هایی از این لایحه قانونی آماده می‌کند. از جمله نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که کمیسیونی را برای بازنویسی ماده 24 که خواستار حبس و جریمه برای تصویر برداری از پلیس است تشکیل خواهد داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کمیته بین المللی المپیک پس از صدور حکم قطعی در خصوص دوپینگ برخی ورزشکاران مدال‌آور در المپیک 2012 لندن، شرایط اهدای مدال‌های اونها به ورزشکاران ایرانی که در رده‌های بعدی ایستاده بودند رو اعلام کرده. و صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، این ورزشکاران چه کسانی هستند؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. مسئله دوپینگ در المپیک پکن و المپیک لندن و تجهیز و پیشرفت لابراتوارها به نحوی که بتونن آزمایش های 8 سال قبل رو دوباره بررسی کنن و ورزشکارانی که اون موقع سالم تشخیص داده شده بودن، در حالی که حالا بسیاری از اونها اصلا از دنیای قهرمانی خداحافظی کردن، مدالاشون رو دوباره بیان پس بدن، مهمترین مناقشه غیر سیاسی در تاریخ المپیکاست و ایران هم از این بابت اصلا متضرر نشد، به نحوی که همین خبری که خوندی 3 نفر دیگه از بچهای ایران مدالاشون خوشرنگتر شد. نواب نصیر شلال در وزنه برداری که نقره بود طلا شد، کیانوش رستمی که برنز بود نقره شد و کمیل قاسمی که برنز بود با دوپینگ نفر اول و دوم طلایی شد. حالا IOC به اونا اعلام کرده که 6 راه مختلف پیش روتون میذاریم برای دریافت مدال در المپیک بعدی، المپیک جوانان، در موزه المپیک در سوئیس، در کمیته المپیک کشور خودتون و مسابقات جهانی. به هر نحوی که خود این ورزشکارا تشخیص بدن و صلاح بدونن، مدال‌هاشون در مراسمی ویژه به اونها اهدا خواهد شد.
مهدی، به لحاظ رتبه بندی هم تغییر میدن؟ یعنی ایران احتمال اینکه بالاتر بره هست یا نه؟
بله، ایران چندین پله همینجور در المپیک لندن بالاتر رفت و خیلی برای ورزشکاران ایرانی تو خوبی بود، اما از طرفی زنگ خطریه برای المپیک‌های بعدی که ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته. با تجهیز لابراتوارها دیگه به هیچ وجه نمیشه دوپینگ رو دور زد.
خب، تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی از کاپ آسیا عربستان رو شکست داد. امروز هم در مقابل سوریه قرار میگیره. از این رقابت‌ها بیشتر برامون بگو.
بازی خیلی سختی بود در برابر عربستان برخلاف پیشبینی‌ها، و چه بسا اگر درخشش بهنام یخچالی نبود، کسی که در بوندسلیگا داره بازی می‌کنه. 27 امتیاز گرفت، 9 تا پاس داد، در ریباند و توپربایی هم عالی بود. ایران به زحمت از صد در عربستان گذشت و امروز هم مقابل سوریه بازی داره، ولی به هر حال برای تیمی که به المپیک را پیدا کرده، اصلا مرحله مقدماتی کاپ آسیا چیزی نیست. ایران به مرحله نهایی میرسه و با توجه به سهمیه‌های بالایی که آسیا داره و خود میزبانی جام جهانی هم در آسیا است، ایران میتونه به عنوان تیمی که ستاره‌های بسیار با ارزشی رو در اختیار داره به جام جهانی هم مجدداً را پیدا بکنه. با این توضیح که در این رقابت‌های کاپ آسیا حامد حدادی رو به خاطر قوانین قرنطینه در چین که اونجا در لیگ اون کشور بازی میکنه ایران در اختیار نداره.
و دست آخر این که رومن آبراموویچ دیروز در بازی چلسی و تاتنهام 1000مین بازی چلسی در دوران مدیریت خودش رو جشن گرفت. مطبوعات و رسانه‌های فوتبالی دنیا خیلی به این موضوع پرداختن. آقای آبراموویچ چه نقش و جایگاهی در فوتبال امروز جهان داره؟
خیلی جالبه که بازی چلسی و تاتنهام شد 1000مین بازی، چون اصلا اول قرار بود تاتنهام رو بخره، اما چون چلسی با وجود بدهی 80 میلیون پوندی که نیتس می‌خواست به طور کامل چلسی رو بفروشه، نمی‌خواست شراکت کنه، آبراموویچ ترجیح داد چلسی رو بخره. به یک باره باشگاه کم فروغ لندنی تونست با منچستر یونایتد و آرسنال رقابت کنه، هر بازیکنی رو که دلش خواست خرید، قهرمان لیگ برتر شد، قهرمان اروپا شد، و با وجودی که اون اوایل خیلی ازش انتقاد میشد بابت هزینه ها، دیدیم که آبراموویچ روند غیر قابل بازگشتی رو در فوتبال دنیا آغاز کرد. منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن و باشگاه‌های دیگه هم از او تبعیت کردن. خرید ستاره‌های گران قیمت، تحول تجاری در فوتبال دنیا به نحوی که با حق پخش و فروش محصولات حتی این پول برمیگرده و به همین خاطر او بسیار نقش پررنگی در وضعیت کنونی فوتبال جهان داره.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاس.
اما با نزدیک شدن به کریسمس، مسیحیان جهان به استقبال آداب و رسوم سنتی جشن تولد عیسی مسیح می روند. باز آفرینی صحنه تولد عیسی مسیح یکی از این سنت‌های محبوب است. یک هنرمند ایتالیایی امسال در بازآفرینی صحنه ولادت عیسی تغییراتی مناسب شرایط امروز جهان به وجود آورده. او که بجز شخصیت‌های قرن 18 مجسمه‌های کوچک افراد مشهور امروزی را هم می‌سازد، امسال مجسمه دکترها و پرستاران را هم به شخصیت‌های دیگر اضافه کرده. گزارشی ببینیم در این مورد.
کم کم به روزهای پر جنب و جوش کریسمس نزدیک می شویم. در ایتالیا این روزها مانند سایر کشورهای جهان، مسیحیان به استقبال آداب و رسوم سنتی این جشن بزرگ می روند. یکی از تزیینات مهم و مشهور کریسمس بازآفرینی صحنه ولادت عیسی مسیح است. یک هنرمند اهل ناپل امسال در بازآفرینی این صحنه تغییراتی مناسب شرایط امروز جهان به وجود آورده. جنی دی ورجیلیو استادکار و هنرمندی است که مجسمه شخصیت‌های مشهور و محبوب را از سفال، چوب و شیشه می‌سازد. این کسب و کار خانوادگی در سال 1830 میلادی راه اندازی شد. حالا مغازه‌های کوچک او به یکی از مکان‌های پربازدید گردشگران تبدیل شده. این بازار قدیمی ناپل هر سال در ایام کریسمس پر از اجناس تزئینی و مجسمه‌های شخصیت‌های قرن 18 می‌شود. دی ورجیلیو اولین کسی بود که در این بازار چاشنی طنز را به سنت و فرهنگ ناپلی افزود و شخصیت‌های مدرن و امروزی را هم به صحنه ولادت عیسی مسیح وارد کرد. حالا در کنار مریم مقدس و یوسف نجار می‌توان تندیس سیاستمداران، فوتبالیست‌ها، هنرمندان و قهرمانان ورزشی را هم دید. اما امسال قهرمانان متفاوتی در بین مجسمه‌های او حضور دارند.
من مجسمه دکتر و پرستار درست کردم که ماسک به صورت زدن و ایتالیا رو در آغوش گرفتن. با این کار میخواستم ادای دینی بهشون بکنم، چون فکر میکنم اونا قهرمانان واقعی هستن که بین این مشکلات و اتفاقاتی که تو بیمارستان ها میفته به ایتالیا دارن کمک میکنن.
امسال در صحنه ولادت عیسی، مریم مقدس و سایر شخصیت‌ها فاصله اجتماعی را رعایت کرده و در حالی که ماسک پوشیدند به عیسی مسیح نگاه می‌کنند. افزایش مجدد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور در روزهای قبل از کریسمس به وجود آورده است.
Tutte le attività stanno soffrendo.
همه کسب و کارها آسیب دیدند. اقتصاد دنیا خابیده و ما هم به زانو در اومدیم. اخبار دوباره از یک قرنطینه خبر میده که قرار همه جا رو تعطیل کنه. به نظر من این مهمه که امیدمون رو از دست ندیم و به این فکر کنیم که برمیگردیم سر کار تا دوباره بتونیم سر پا بشیم. میره
aprire le attività e pian piano di alzare la testa.
ورجیلیو اجناسش را به صورت اینترنتی در ایتالیا و بقیه نقاط جهان می فروشد. قیمت هر یک صحنه ولادت که شامل 3 مجسمه مریم مقدس، یوسف نجار و نوزادی عیسی مسیح است، از حدود 1200 یورو شروع می شود. دی ورجیلیو هر سال 20 صحنه جدید می سازد و در گالری های ایتالیا به نمایش می گذارد.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.